سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه دیدبان حقوق بشر از احتمال قتل‌های انتقام جویانه در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
متاسفانه قتل‌های انتقام جویانه، سایر انواع تجاوزات، سوء استفاده ها و تخلیه اجباری در جنگ افغانستان سابقه طولانی دارد.
روز جهانی نفوس، در افغانستان 47% جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند.
نفوس کشور در سال 1399 32.9 میلیون نفر بود.
روزانه حدود 1000 تن به بیرون از افغانستان فرار می کنند.
ضمن فرار سرمایه، ده ها جوان با استعداد ما هم از کشور فرار می کنند، به کشورهای دیگه پناهنده می شوند.
8 تن به اتهام آتش سوزی اخیر در یک فابریکه در بنگلادش بازداشت شدند. در این برنامه نگاه هم می کنیم به آنچه در مورد افغانستان در رسانه های غربی نشر شدند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و آزادی و شنوندگان. اما حالا آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور تازه سفرهایش به منطقه را به هدف گفتگوهای صلح آغاز کرده. افغانستان از کشورهای اروپایی خواسته تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازند و ارجنتین قهرمان بازی های کوپا امریکا. امشب هم قرار است تیم فوتبال ایتالیا در برابر انگلستان به میدان رود. مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید به قطر رفته تا هیئت دولت افغانستان و طالبان را برای گفتگو در مورد توافق صلح تشویق کند. خلیلزاد دیروز در توییتر نوشت همان گونه که رئیس جمهور جو بایدن گفت، بحران افغانستان تنها از طریق گفتگو حل می شود. زلمه خلیلزاد همچنان گفته او با همه جوانب در افغانستان، منطقه و جهان در تلاش است تا راه را برای پایان جنگ در افغانستان دریابد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا دیروز در اعلامیه گفت این سفر خلیلزاد روز جمعه آغاز شد و بخش از حمایت دوامدار واشنگتن از روند صلح افغانستان است. بر اساس اعلامیه، زلمه خلیلزاد در نشست بین المللی روابط منطقه‌ای و میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند نیز اشتراک خواهد کرد. این سفر در حال صورت گرفته که خروج نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در حال پایان یافتن است و جنگ ها شدت یافته. وزارت امور مهاجرین افغانستان از کشورهای اروپایی خواسته تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازند. این وزارت می‌خواهد تا به خاطر خشونت‌های طالبان و افزایش موارد مثبت ویروس کرونا حداقل این روند برای 3 ماه توقف داده شود. در خبرنامه وزارت مهاجرین افغان که دیروز نشر شد، آمده که از اخراج اجباری شهروندان این کشور از اروپا نگران است. با گفته وزارت، در حال حاضر وضعیت را برای بازگشت پناهجویان مناسب نمی‌داند و می‌خواهد تا روند بازگرداندن آنها تا بهبود وضعیت امنیتی متوقف باشد. بر اساس آمار که از سوی وزارت مهاجرین افغانستان نشر شده، در حال حاضر بیش از 5 میلیون افغان در کشورهای مختلف جهان بسر می‌برند که شمار از آنها شهروندی کشورهای اروپایی و آمریکایی را به دست آوردند. رئیس جمهور اشرف غنی از درگذشت نصیر احمد احمدی نویسنده افغان ابراز تأسف کرده. آقای غنی در اعلامیه گفته که احمدی تلاش‌های چشمگیر را برای غنامندی زبان پشتو به ویژه در رمان نویسی انجام داده. صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی در مورد درگذشت نویسنده گفت،
خاغلی احمدی مړینه د پښتو ادب
مرگ آقای احمدی زایعه بزرگ برای ادبیات پښتو به ویژه در بخش رمان نویسی است. وزارت اطلاعات و فرهنگ به همه اعضای خانواده و دوستان شادروان نصیر احمد احمدی صبر جمیل تمنا میکند.
جمیل صبر غوښتنه کوي.
نصیر احمد احمدی در سال 1353 شمسی در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی به دنیا آمد و دیروز به دلیل بیماری درگذشت. از آقای احمدی 23 کتاب بر جا مانده که شامل 15 رمان و مجموعه های از داستان های کوتاه می شود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. قصر سفید میگوید در دیدار 15 جولای رئیس جمهور جو بایدن با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مورد پایپلاین گاز نورد استریم 2 نیز بحث خواهد شد. جنساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن در این مورد به خبرنگاران جزئیات داد.
مطمئنن که موضوع پایپلاین نورد استریم 2 بخش از بحث ها خواهد بود. دیدگاه رئیس جمهور بایدن در مورد تغییر نکرده که این یک معامله بد بوده و مسائل جهانی در آن دخیل است. اما من نمیخواهم نتیجه نشست را که چگونه خواهد بود پیش بینی کنم.
ایالات متحده با پروژه پایپلاین گاز نورد استریم 2 که گاز طبیعی روسیه را به جرمنی انتقال می‌دهد مخالف است. به گفته آمریکا این پروژه به نفع متحدان اروپایی واشنگتن نیست. با پیدا شدن 7 جسد دیگر، شمار کشته شده های ناشی از فرو ریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدای آمریکا به 66 تن رسید. تا دیروز شمار ناپدید شده ها 42 تن اعلام شد. 2 هفته پیش بخش از این ساختمان 4 طبقه‌ای به صورت غیر منتظره فرو ریخت. تا هنوز هم علت این رویداد مشخص نشده. مقام های ایالت فلوریدا چند روز پیش عملیات نجات را لغو کردند، اما جستجوی جسدها در میان آوارهای این ساختمان ادامه دارد. و تیم فوتبال ارجنتین با پیروزی در برابر برزیل به قهرمانی جام کوپا امریکا تکیه زد. در بازی که ساعت پیش پایان یافت، ارجنتین توانست 1-0 برزیل را شکست دهد. آنجل دی ماریا توانست در دقیقه 22 بازی دروازه تیم برزیل را باز کند. همچنان قرار است ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان تیم‌های انگلستان و ایتالیا در بازی نهایی جام ملت‌های اروپا به میدان روند. ورزشگاه ویمبلی لندن میزبان بازی نهایی خواهد بود. بازی‌های فوتبال در جام ملت‌های اروپا از 11 جون آغاز شده بود و امشب پایان می‌یابد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را شفیق عیار پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. دیدبان حقوق بشر از احتمال قتل‌های انتقام جویانه توسط جوانب درگیر جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این نگرانی در حال مطرح شده که جنگ‌ها در افغانستان شدت یافته و خبرها در مورد دست به دست شدن شمار از ولسوالی‌ها امروزه نشر می‌شود. از جانب دیگر شمار از قماندانان پیشین جهادی و زورمندان محلی صدها تن را زیر نام خیزش‌های مردمی مسلح ساختند، اما وزارت دفاع افغانستان نقش نیروهای خیزش مردمی را در جنگ با طالبان سودمند خوانده است. جزئیات در این گزارش.
در حالی که جنگ و خشونت‌ها در افغانستان شدت یافته، سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در مورد قتل‌های تلافی جویانه در این کشور ابراز نگرانی کرده. پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیا در این سازمان، به رادیو آزادی گفت که این گونه قتل‌ها و سایر سوء استفاده‌ها در گذشته توسط طالبان و گروه‌های ملیشه‌ای که بر مناطق تحت کنترل یکدیگر حمله کرده‌اند صورت گرفته است. Unfortunately, there's a
long history of retaliation. متاسفانه قتل‌های انتقام جویانه، سایر انواع تجاوزات، سوء استفاده‌ها و تخلیه اجباری در جنگ افغانستان سابقه طولانی دارد. در گذشته در برخی موارد طالبان زمانی که کنترل مناطق را در دست گرفتند، این اعمال را انجام دادند. در موارد دیگر این کار توسط ملیشه‌های صورت گرفته که دوباره کنترل مناطق را از نزد طالبان پس گرفتند و آنها افراد ملکی را مجازات کردند. این گونه دایره از خشونت‌ها و عملکرد تلافی جویانه بسیار خطرناک بوده و در برخی موارد به قساوت‌های جمعی منجر شده است. اکنون که ولسوالی‌ها در افغانستان دست به دست می‌شود، جامعه بین المللی باید خیلی متوجه باشد.
در شماره از ولایات افغانستان به شمول هرات، نورستان، بغلان، کندز، فاریاب، سمنگان، ننگرهار، خوست، پکتیا و سایر ولایات افغانستان از مسلح ساختن صدها تن زیر نام خیزش‌های مردمی گزارش داده شده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت علاوه بر طالبان احتمال دارد برخی اعضای خیزش‌های مردمی هم در شماره استخطی‌ها دخیل دانسته شوند.
امروز در چارچوب بسیج مردمی در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و علیه طالبان سلاح برداشتن یا کسایی هستند که از طالبان نفرت و انزجار دارند و نمیخواهند دوباره رژیم سیاه و تاریک طالبان در افغانستان احیا گردد، بناهن یا هدفشان محافظت از مردم است، هدفشان حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و هدفشان نابودی طالبان است یا هیچ هدف دیگر جز حمایت از افغانستان، دفاع از افغانستان و محافظت از جان و مال مردم افغانستان ندارند.
در بسیاری از ولایات افغانستان نیروهای خیزش مردمی نیز در کنار قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در عملیات‌های نظامی قرار دارند. در این حال دولت افغانستان طالبان را متهم کرده که هنگام حملات بر شماری از مناطق از خانه‌های مردم به حیث سپر استفاده می‌کنند. وحید عمر، رئیس دفتر روابط استراتژیک و عامه رئیس جمهور افغانستان، دیروز در فیسبوک خود نوشته که طالبان فقط با تهدید و ارهاب در مناطق سوخته و مکاتب تخریب شده بر مردم بیچاره کنترل دارند. آقای عمر این را پیشرفت تاکتیکی اما شکست استراتژیک خوانده، گفته دو ماه گذشته ثابت کرد که طالبان عمر طولانی در این خاک ندارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز روز جمعه در توییتر خود مردم افغانستان را قربانیان اصلی جنگ خوانده و از طرفهای درگیر به ویژه از طالبان خواسته که به حقوق مردم احترام بگذارند. افغانستان تجربه تلخ از جنگ‌های داخلی دارد. تا هنوز آری از اسلحه و مهمات نشده و گروه‌های رقیب اعم از دولت و مخالفان بر شماری از مناطق این کشور تسلط دارند. دو هفته قبل سناتورهای افغان از خیزش‌های مردمی بر ضد طالبان حمایت کردند، اما برای جلوگیری از مشکلات بعدی آنها روی تنظیم این گروه‌ها در چوکات قانون نیز تأکید کردند. اما میر رحمان رحمانی، رئیس مشران و جرگه افغانستان، حدود سه هفته قبل گفته که در آینده مدیریت خیزش‌های مردمی برای دولت دشوار خواهد بود. جنرال سکات ملر، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، نیز چند روز قبل به خبرنگاران گفت احتمال دارد ترکیب خیزش‌های مردمی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به جنگ داخلی در افغانستان دامن زند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر وضعیت اضطراری است و نیروهای خیزش مردمی در جنگ با طالبان سودمند هستند. به گفته این وزارت بعد روی ادغام این نیروها با قوای امنیتی و دفاعی افغانستان غور خواهد شد.
نگرانی ها از احتمال بدتر شدن وضعیت در افغانستان. جنگ علاوه بر قربانی گرفتن عامل بیجا شدن هزاران تن نیز شده. روند پناه بردن مردم به کشورهای مختلف هم ادامه دارد. با ادامه جنگ ها وزارت امور مهاجران افغانستان میگوید که روزانه حدود 1,000 نفر به بیرون از کشور فرار می کنند. همسایه های افغانستان پیش از این گفته بودند که پناهجویان افغان را نمی پذیرند و تنها تاجکستان به 1,000 افغان پناهندگی داده است. در این گزارش به بررسی روند مهاجرت از افغانستان به دنبال شدت یافتن جنگ در این کشور پرداخته شده.
گسترش دامنه‌های جنگ و تشدید حملات طالبان یما آریایی و خانواده اش را نگران کرده است. آنها تصمیم گرفتند که خانه و کاشانه خود را در کابل ترک کنند.
زمانی که اگر صلح تامین شود یقیناً که مشکلات کمتر میشه و شما میفهمین که مسئله جنگ در افغانستان یگانه دلیل اساسی برای بیجا شدن هموطنان ماست و زمانی که جنگ صورت میگیره مشکلات بیشتر میشه.
یما یکی از صدها فردی است که در پی بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان میخواهند وطن خود را ترک کنند. با آنکه او میخواهد به طور قانونی مهاجرت کند، اما خانواده ها و افراد زیادی هستند که به گونه غیر قانونی مهاجرت می کنند، در حالی که کشورهای زیادی مرزهایشان را به روی آنان بستند. به تازگی بسیار از همسایگان افغانستان گفتند که پناهندگان افغان را نمی پذیرند. در میان آنها تاجیکستان تنها کشوری است که 1,000 غیر نظامی فراری جنگ افغانستان را پناه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شمار زیادی از این پناهندگان زنان و کودکان خردسال هستند. مقام‌های مرزی میان بدخشان و تاجیکستان روز چهارشنبه در اعلامیه نوشتند که با سازمان ملل و بنیاد آقاخان برای فراهم کردن غذا و مراقبت‌های پزشکی برای پناهجویان افغان گفتگو خواهند کرد. اما به جز تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و حتی پاکستان نسبت به مهاجرت پناهجویان افغان به دلیل ناامنی ابراز نگرانی کردند. شیخ رشید وزیر امور داخلی پاکستان گفته که این کشور آماده پذیرش افغانهای بیشتر نیست. آقای رشید در 6 می به روزنامه دان گفت که حکومتش تصمیم گرفته که مرزهای خود را به روی پناهندگان باز نکند. او افزود اگر وضعیت افغانستان از این هم بدتر شود، نزدیک خط دیورن برای پناهجویان کمپ می سازد و برای آنان اجازه ورود به شهرها را نمی دهد. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم به تازگی در تماس تلفنی با رئیس جمهور جدید ایران گفت که دو کشور با وخیمتر شدن اوضاع افغانستان با موج جدیدی از پناهجویان افغان روبرو هستند. اخیراً مهدی محمودی مدیر کل امور اجتماعی و پناهندگان خارجی ایران نیز در دیدار با هیئتی از پارلمان افغانستان در مورد پذیرش پناهندگان ابراز نگرانی کرده است. در همین حال کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل درباره هجوم ناگهانی پناهندگان از افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی هشدار داده است. اما فراتر از همسایگان افغانستان، اتحادیه اروپا در حال حاضر سیاست خود را در مورد پناهندگان افغان تغییر داده و سختگیرانه تر عمل می کند. آلمان، ترکیه، سویدن و فرانسه پیش از این برخی از پناهجویان افغان را برگردانده و بر عدم پذیرش بیشتر پناهجویان تاکید کردند. با تمام اینها شهروندان افغانستان از راه‌های مختلف کشور خود را ترک می‌کنند. با آنکه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان شمار دقیق مهاجران غیر قانونی را ندارد، اما این وزارت می‌گوید روزانه نزدیک به 1000 تن از مرزهای افغانستان عبور می‌کنند. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت گفت که سیاستی برای جلوگیری از پناهجویی افغانان وجود ندارد.
تی ارقام وجود نداره. کسانی که از افغانستان به شکل غیر قانونی کشور ترک کردن ای ارقام وجود نداره، ولی در حد متوسط گفته میتونیم روزانه تا 1000 تن رفت و برگشت داریم از مرزهای افغانستان، مخصوصا به جانب ایران و پاکستان، آن هم به خاطر نیازمندی که دارن. و اینکه به چه تعداد کشور به عنوان مهاجر آن هم از راه غیر قانونی کشور ترک کرده باشه، این آمار دقیق متاسفانه که وجود نداره.
بیشتر پناهندگان افغانستان جوانان هستند. با آنکه برخی از آنها وطن را ثروت می‌دانند و از مهاجرت ترس و نگرانی دارند. نورالله باشنده کابل میگوید
ضمن فرار سرمایه ده ها جوان با استعداد ما هم از کشورها فرار میکنند، به کشورهای دیگه پناهنده میشن. با شما معلوم است جوانان از ستون فقرات یک جامعه به شمار میرن و کسانی هستند که میتونه به خاطر کشور خود بسیار زیاد کار بکنن، ولی اگر این روند ادامه داشته باشه قابل بسیار زیاد نگرانی است. دولت مکلف است به خاطر امنیت تمام شهروندان کشور توجه کنه.
با آنکه علت اصلی مهاجرت ها ناامنی گفته می شود، اما طالبان پیشتر در اعلامیه از تمام افغانان خواستند تا در کشور خود بمانند و به فعالیت هایشان ادامه دهند. طالبان در این اعلامیه ضمن تاکید بر تامین امنیت افزودند با مردم بدرفتاری نخواهند کرد. ارقام رسمی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 5 میلیون مهاجر افغان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها تابعیت رسمی کشورهای دیگر را دارند، اما شمار دیگر هنوز به عنوان پناهنده زندگی می‌کنند. بیشتر آنها در پاکستان و ایران مستقر هستند، جایی که مشکلات و نارضایتی‌های آنها اغلب خبرساز می‌شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت حالا 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد در مورد جمعیت افغانستان برایتان گزارش داریم که در آستانه روز جهانی نفوس در این مورد برخی اظهارات از سوی ریاست احصائیه صورت گرفته و همچنان در باره این که 8 تن به اتهام جان باختن در آتش سوزی اخیر در یک فابریکه در بنگلادش بازداشت شدن هم تا لحظات بعد. اما حالا نگاهی میکنیم به رسانه های جهان که در مورد افغانستان برخی مطالب را نشر کردند.
نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود با چند سرباز افغان که اخیراً همقطاران زخمی خود را به تاجیکستان انتقال داده بودند صحبت کرده است. به نوشته نشریه این سربازان بعد از آن که در منطقه سرحدی از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفتند، مجبور شدند عقب نشینی کنند. حمله بر این مناطق در اوایل ماه می زمان آغاز شد که قوای آمریکا آخرین مرحله خروج سربازان خود از افغانستان را آغاز کرد. نشریه می افزاید که حکومت افغانستان و طالبان قرار بود بر ایجاد یک راه حل سیاسی موافقه کنند تا راه برای صلح در افغانستان باز شود، اما مذاکرات آنها در دوحه به بن‌بست روبرو شد و کدام پیشرفت نداشت و به نظر نشریه طالبان اکنون خیال پیروزی نظامی را در سر دارند. به هر حال در بخش دیگر این مطلب می‌خوانیم که سربازان پناه برده به تاجیکستان دوباره برگشتند و اکنون در یک مرکز نظامی در کابل به سر می‌برند و منتظر برگشت به مأموریت خود هستند. چندین نفر آنها به نشریه گفتند که سربازان در فکر عقب نشینی نبودند، ولی وقتی که قماندانان آنها میدان جنگ را رها کردند، سربازان هم چاره دیگری نداشتند. یک تن از این سربازان به نام مهرالله که 27 سال عمر دارد گفته است که یک هفته در شیرخان بندر تحت محاصره قرار داشتند و از گذرگاه سرحدی محافظت می کردند، اما وقتی که بعض از صاحب منصبان میدان را خالی کردند، معنویات سربازان هم خراب شد و صحنه را ترک کردند. به گفته مهرالله، اگر بین مرکز و قماندانی و قوای مستقر در آنجا هماهنگی خوبی وجود می داشت، سربازان برای عوض عقب نشینی جنگ را ادامه می دادند. در این میان نشریه پولیتیکو در شماره اخیر خود می نویسد جو بایدن رئیس جمهور امریکا با خارج ساختن قوای خود از افغانستان اکنون بیشتر به قوای هوایی افغانستان تکیه می کند. اما به نوشته نشریه، اگر شما عقب زدن طالبان را کار مشکل می دانید، یک بار هم به این فکر کنید که چگونه یک هلیکوپتر نظامی پارچه شده را با هم وصل و فعال خواهید ساخت و آن هم تحت نظر متخصصان از راه دور و از طریق زوم. نشریه می افزاید که امریکا بر علاوه خارج ساختن قوایش از افغانستان، هزاران قراردادی تکنیکی این کشور را نیز خارج کرده و پیکرهای از هم جدای هلیکوپترها عقب ماندند که باید ترمیم و به ستون فقرات قوای هوایی افغانستان تبدیل شوند.
در آستانه روز جهانی نفوس، پیشبینی اداره ملی احصایه افغانستان نشان میداد که جمعیت این کشور در سال 1400 به 33.6 میلیون تن خواهد رسید. بر بنیاد آخرین آمار رسمی، از این میان 47.1% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. بیشتر در این گزارش.
ظلمی با نقل ماشیدگی را ببین، پریشانی ما را ببین. این بید یک همین هم دولت ضعیف نباشه.
مادری که یک فرزندش را در صفوف ارتش از دست داده است، با 8 فرزند دیگر خود حالا در گوشه از شهر کابل در یک خانه کرایه زندگی می کند. می گوید 7 سال از مرگ پسرش می گذرد، اما هیچگاه جسد او را ندید.
می دهد صفاکاری می کنم، آشپزی می کنم. 3 سال همی مریضی را من پیدا کردم. من زیست تشویشی بچه من برم دستی کشته شد و یک تو تا گوشتشم به من نهیه. من مادر غفلم نبودم. از مردم خیرات یقیال یازیر. من 6 لک قرضار هستم، در خانه‌ای کرایه زندگی میکنم. پیسه یک سرار در ندارم که بخرم، من بچه ها پیسه اینا را میگیرم.
صدیقه از چندین بیماری رنج میبرد، اما برای رسیدگی به نیازهای فرزندان و پرداخت 10,000 کرایه خانه با تن بیمار، در برابر پول رختشویی و صفاکاری منزل دیگران را انجام میدهد. بهترین روز برای این مادر روزی است که تکنان در سفره برای 8 فرزندش داشته باشد. در اوضای کنونی، افزون بر ناامنی ها و نبود اشتغال، عدم رعایت فاصله ها و محدودیت در تولید مثل در خانواده ها، مسئله دیگر است که بر چالش های موجود افزوده است. وزارت صحت عامه می گوید برای پایان این چالش، یگانه راه حل در نظر داشت فاصله میان ولادت ها برای جلوگیری از رشد نفوس است. و باور این وزارت، رشد بی‌رویه جمعیت و عدم مدیریت آن سبب به میان آمدن چالش‌های چون عدم مسئولیت غذایی، گسترش فقر، کمبود آب آشامیدنی، آلودگی هوا و محیط زیست را می‌شود. سید عطاءالله سعیدزی، رئیس نظارت و ارزیابی سیستم معلومات صحی وزارت صحت عامه:
تأثیرات نفوس که از بالای که زیاد شوه و سر اقتصاد خود تأثیر خود داره، باید اقتصاد همچنان همون قدر خوب شود، بچن فیصدی فیصدی که چقدر فیصدی که نفوس زیاد می شود و و اون خاطر از ای خدمات هم همچنان باید عیار شد. متاسفانه در افغانستان غریبی زیاد شده می رود. وزارت صحت عام پروگرام های فیم پلنینگ فاصله دهی بین ولادت ها را دارد.
بر بنیاد سنجش وزارت صحت کشور در حال حاضر هر زن در افغانستان به گونه میانگین 5 تا 6 کودک به دنیا می آورد که به گفته این وزارت این رقم بسیار بلند است. این وزارت پیش بینی می کند در صورتی که جمعیت در افغانستان مدیریت نشود تا 30 سال آینده نفوس این کشور دو برابر خواهد شد. بر بنیاد سنجش‌های اداری ملی احصایه و معلومات رقم نفوس افغانستان در سال 1400 به 33.6 میلیون تن افزایش خواهد یافت. از این رقم 51% را مردان و باقی مانده را زنان می‌سازند. روینا شهابی سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات:
نفوس کشور در سال 1399 32.9 میلیون نفر بود و برآورد نفوس در سال 1400 نشان می‌دهد که جمعیت یا نفوس به 33.6 میلیون نفر افزایش پیدا کرده.
بگفته این اداره در حال حاضر 47.1% مردم زیر فقر هستند. اما شمار از کارشناسان افزایش نفوس را از دید دیگری نیز می‌بینند. از این میان شعیب رحیم کارشناس اقتصادی میگوید اگر نفوس مدیریت درست شود میتواند سبب رشد اقتصادی کشور هم شود.
رشد نفوس در یک جامعه از دو بود که اگر هنر، کار و تعلیم داشته باشه و باز در قبالش امکانات تحصیل و تعلیم داشته باشه و امکانات کار و فرصت‌های کاری برشان برابر باشه، همین نفوس در ختم روز باعث میشه که تولید سر اقتصاد تاثیر مثبت داشته باشه. مثال خوبش هند و چین است. اقتصادشان رشد میره و اگر نفوسش زیاد باشه و روز به روز زیاد شده برای امکانات کار نباشه، بالاخره سر اقتصاد فشار وارد میشه.
رشد سریع جمعیت به ویژه به دلیل وضعیت شکننده اقتصادی و اجتماعی و نیز کیفیت پایین زندگی در افغانستان قابل نگرانی است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هر سال به مناسبت روز جهانی نفوس یک شعار تازه را درباره نفوس جهان انتخاب و بر آن تمرکز میکند. این صندوق سال پیش روز جهانی نفوس را با تمرکز بر حمایت از حقوق دختران و شعار سرمایه گذاری بالای دختران بزرگ داشت کرد. از سوی دیگر همایون گردیوال یک عضو مشترک سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حال حاضر 20% دختران افغانستان پیش از سن 16 سالگی ازدواج میکنند که این کار خود سبب رشد بیرویه نفوس میشود. او میگوید کاراترین اقدام برای جلوگیری از رشد سریع نفوس سرمایه گذاری روی آموزش دختران و پسران و جلوگیری از ازدواج های زود هنگام است که باید برای آن اقدام شود.
هشت تن به اتهام جان باختن در آتش سوزی اخیر در یک فابریکه در بنگلادش بازداشت شدند. این آتش سوزی 52 قربانی بر جای گذاشته. جزئیاتش در این گزارش.
یک مقام ارشد پلیس بنگلادش میگوید 8 تن به اتهام قتل در ارتباط با آتش سوزی اخیر در یک فابریکه که منجر به کشته شدن حداقل 52 تن شد دستگیر شدند. این آتش سوزی شب پنجشنبه در یک فابریکه 5 منزله در حومه شهر داکا پایتخت بنگلادش آغاز شد و ابرهای از دود سیاه از آن با آسمان بلند شده بود. بعد از خاموش ساختن این عریق، بعد از ظهر جمعه پلیس انبوهی از اجساد را در داخل این فابریکه کشف کرد. جیدال علم، آمر پلیس منطقه ناریانگنج، دیروز 10 جولای از طریق تلفن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که 8 تن به اتهام قتل در ارتباط با این آتش سوزی دستگیر شدند و در توقیف پلیس قرار دارند. اسد و زمان خان وزیر امور داخلی بنگلادش گفته در بین افرادی که دستگیر شدند مدیر عامل شرکت ساجیب گروپ که مالک این فابریکه است نیز شامل می باشد. وزیر امور داخلی بنگلادش از ارائه جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرده اما گفته که افراد مسئول در این رویداد مجازات خواهند شد. اسد و زمان خان دیروز هنگام بازدید از محل رویداد در صحبت با خبرنگاران این رویداد را قتل خوانده است. شام دیروز محکمه شهر داکا اجازه داد تا هر 8 فرد مظنون در این رویداد برای ادامه تحقیقات 4 روز دیگر در توقیف پلیس باقی بمانند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، بنگلادش دارای سابقه غم‌انگیز مصیبت‌های صنعتی از جمله آتش سوزی در فابریکه‌ها و کشته شدن کارگران گیرمانده در این فابریکه‌هاست. در همچو موارد مشابه مالکان فابریکه ها به دلیل سهلنگاری با اتهامات قتل عمدی روبرو شدند، زیرا قافل کردن فابریکه ها هنگام کار و در ساعات تولیدی غیر قانونی است. در سال 2012 میلادی 117 کارگر در پشت دروازه های خروجی قافل شده در یک فابریکه تولید پوشاک در شهر داکا گیر مانده و جانهایشان را از دست دادند. فقط یک سال بعد از این رویداد بنگلادش شاهد فرو ریختن یک فابریکه دیگر پوشاک و کشته شدن بیش از 1100 کارگر بود. بعد از این فاجعه که در سال 2013 میلادی اتفاق افتاد، بنگلادش قوانین سخت گیرانه ای را برای صنعت پوشاک تدوین کرد. اما تا اکنون بسیاری از بخش‌های دیگر صنعتی این کشور نتوانستند معیارهای ایمنی را مراعات کنند و مصیبت‌های صنعتی در بنگلادش همچنان ادامه دارد. در ماه فوریه سال 2019 میلادی در یک منطقه با قدامت تاریخی 400 ساله مملو از آپارتمان‌های رهایشی، مغازه‌ها و گودام‌ها در قدیمی‌ترین بخش شهر داکا آتش‌سوزی صورت گرفت و منجر به کشته شدن حداقل 67 تن شد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید به قطر رفته تا هیئت دولت افغانستان و طالبان را برای گفتگو در مورد توافق صلح تشویق کند. خلیلزاد دیروز در توییتر نوشت همان گونه که رئیس جمهور جو بایدن گفت، بحران افغانستان تنها از طریق گفتگو حل می شود. وزارت امور مهاجرین افغانستان از کشورهای اروپایی خواست تا اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف سازند. این وزارت می‌خواهد تا به خاطر خشونت‌های طالبان و افزایش موارد مثبت ویروس کرونا حداقل این روند برای 3 ماه توقف داده شود. رئیس جمهور اشرف غنی از درگذشت نصیر احمد احمدی نویسنده افغان ابراز تأسف کرده. آقای غنی در اعلامیه گفته که احمدی تلاش های چشمگیر را برای غنامندی زبان پشتو به ویژه در رمان نویسی انجام داده. قصر سفید میگوید در دیدار 15 جولای رئیس جمهور جو بایدن با انگلا مرکل صدراعظم جرمنی در مورد پایپلاین گاز نورد استریم 2 نیز بحث خواهد شد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن در این مورد به خبرنگاران جزئیات داد. با پیدا شدن 7 جسد دیگر، شمار کشته شده های ناشی از فرو ریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدای امریکا به 66 تن رسید و تیم فوتبال ارجنتین با پیروزی در برابر برزیل به قهرمانی جام کوپا امریکا تکیه زد. همچنان قرار است ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان تیم های انگلستان و ایتالیا در بازی نهایی جام ملت های اروپا به میدان روند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های روز ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. رادیو آزادی همه روزه از 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان نشرات دارد. حالا هم نوبت نشر 2 برنامه هفتوار ما میرسد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار سپاسگزار هر یکتان هستم. هوای تازه نخست نشر خواهد شد و سپس برنامه آزادی و شنوندگان خواهد آمد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. آیا دروس آنلاین پوهنتون ها آغاز شده است؟ بعضی از پوهنتون ها خدمات دروس آنلاین را به محصلین درست ارائه نکردند و از قرنطینه سال گذشته تا قرنطینه سال جاری چه تغییراتی در دروس غیر حضوری ایجاد شده است. در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بنابر شیوع ویروس کرونا و قرار فیصله وزارت صحت عامه و وزارت تحصیلات عالی، پوهنتون‌ها برای مدت تعطیل شدند و این دومین بار است که به دلیل شیوع ویروس کرونا مراکز تحصیلی برای یک مدت در کشور تعطیل می‌شوند و دروس آنلاین یا غیر حضوری را تجربه می‌کنند. با این هم بعضن جوانان شکایت دارند که کیفیت این گونه تدریس قناعت بخش نیست. احمد شکیب امینی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد محصل است. او میگوید دروس آنلاین آغاز شده است اما کیفیت خوب ندارد.
بعد از هفته اول یعنی هفته دوم درس به شکل غیر حضوری یا آنلاین آغاز شد. اکثر استادا تغییر کرده، یعنی استادایی که قبلا در دوره حضوری بود در دوره غیر حضوری نیست و درس ها کاملا بی کیفیت است. قسمی است که درس ها ریکارد میشه برای معلمین در گروپ ها در تلگرام واتساپ و هر جای گروپ دارن برشون ارسال میشه و حتی بعضی دانشگاه ها قسم کردن که استادایی که مثلا در دوره حضوری بود اونها را جواب دادن. چه رقم استادایی که مثلا از سمسترهای قبلی درسای ریکارد شده داشتن اونا رو برای معلمین خود روان میکنن در گروپ ها و یک خیانت بسیار بزرگی از بخصوص به نسل جوان برای معلمین. و بدبختانه که نه دولت در این عرصه کدام توجهی میکنه و نه وزارت تحصیلات عالی.
عبدالمنان اشکری زحمدی در یکی از پوهنتون های خصوصی محصل است. او از دروس آنلاین یا غیر حضوری شکایت دارد و میگوید در بعضی از پوهنتون ها دروس غیر حضوری فقط نمایشی آغاز شده است.
بیشتر دانشگاه ها گفتند که درس های آنلاین را شروع کردند ولی متاسفانه این کار فقط یک شعارشان بود و بس. درس های آنلاین طوری بود که بعد از 3 یا 4 ماه از طرف دانشگاه یک پیام بر ما میرسید که محصلین میتوانند درس های خود را از بخش های تی دانشگاه به دست بیارن. وقتی که ما میرسیم دانشگاه درس های یک ماه هم به طور کامل وجود نمی داشت، چه برسه به 4 ماه و 3 ماهی که اونا میگفتن. این وارم در فلاش یا میگفتن چپ تر یک چیز میدادن گرفته میوردی خانه، مثلا اون را ما میخواندیم. حالا فرض میکنیم من اون چپتر من گرفتم مثلا سلاید آمردم در خانه مثل یک کتاب بوریم من اون را خواندم. وقتی که یک مشکل برم برمیخورد مثلا یک سوال برم پیدا میشود یک کلمه را نمیفهمم، متاسفانه این چه رقم آنلاین بود که من نمیتونستم مثلا اون مشکل خود حل کنم. این فقط یک خاک بچشم زدن بود خلاص.
محب یوسفی یک تن از محصلین است. او میگوید تنها پایتخت را نباید مد نظر گرفت بلکه به قرا و قصبات نیز توجه صورت گیرد.
با مخالفت اکثریت از متعلمین و محصلین مواجه شد و دلایلی که اینو ذکر میکنن دلایلشان منطقی هست و همچنان موجه هست. من من حیث محصل شخصا خودم ای همه امکانات را ندارم و از بود اقتصادی هم خیلی گزاف تمام میشه. ما نباید تنها پایتخت را شامل طرح خود ببینیم بلکه باید ولایات مختلف، ولایات دور افتاده افغانستان را همچنان بالایش توجه داشته باشیم. ولایات وجود داره که در آنجا نه تنها اینترنت وجود نداره بلکه برق تا هنوز به شکل درست وجود نداره.
بیشتر خانواده ها در حال حاضر با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و نمی توانند به فرزندانشان لوازم دروس آنلاین را آماده کنند. علی نظری باشنده شهر هرات و محصل در یکی از پوهنتون های خصوصی است. او می گوید خانواده ها نمی توانند مصارف درس غیر حضوری را بپردازند.
اولا نبود برق در خیلی مناطق ها و ولسوالی ها و حتی ولایت ها، بالا بودن قیمت اینترنت برای دانلود ویدیوها و مطالب درسی. یک جیب اینترنت با مالیاتش 280 افغانی است. در این شرایط پیش آمده همه جا قرنطینه است. به طور مثال اگر روزانه 3 ساعت ویدیو ثبت کند حداقل هر ساعت 40 دقیقه در نظر بگیریم 120 دقیقه میشه. اگر شرایط به همین منوال پیش برود تا یک ماه دیگه همین هزینه اینترنت هم پیدا نخواهد شد. بنا آن از وزارت محترم تحصیلات عالی و رئیس صاحب جمهور خواهش میکنیم شرایط مردم را هم باید در نظر بگیرد.
بیشتر جوانان در افغانستان با تدریس آنلاین و غیر حضوری آشنایی ندارند و این باعث شده است تا محصلین را با مشکلات فراوان روبرو بسازند. مین حیدری محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی با این باور است.
بیشترین از جوانان هستند که بلدیت به این سیستم آنلاین ندارند و طریقه استفادهشان نمی‌فهمند که چی رقمی را استفاده کنند. به خاطر که امی یک اپلیکیشن است که نو ایجاد شده و بسیاری از مردم هستند که به اینترنت درست دسترسی ندارد، پس به اپلیکیشن های جدید اصلا نمیفهمند چی رقم استفاده کنند. اگر در کشورهای خارجی آنها از همین طریقه آنلاین استفاده میکنند، برای آنها پیش از پیش درس داده میشه، حتی از طفلی برشان آموخته میشه چی رقم از طریقه آنلاین استفاده کنند. اما در افغانستان دفعه اول است. یک طریقه بسیار خوب است که ما از درس های ما پس نمانیم.
دوستان گرامی، آیا دروس آنلاین و غیر حضوری پوهنتون ها آغاز شده است؟ آیا تمام پوهنتون ها خدمات دروس آنلاین را برای محصلین ارائه کردند؟ و از قرنطینه سال گذشته تا قرنطینه سال جاری چه تغییرات در دروس آنلاین یا غیر حضوری ایجاد شده است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب عبیدی صاحب، آیا در تمام پوهنتون ها درس های غیر حضوری آغاز شده یا نه؟
درس ها در تمام نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به شکل غیر حضوری آنلاین جریان دارن. از زمانی که بحث قرنطین شد و تمام نهادهای تحصیلات عالی افغانستان به قرنطین رفت و درهای نهادهای تحصیلات عالی افغانستان برای محصلین عزیز بسته شد، وزارت تحصیلات عالی افغانستان اقدام کرد و با نظر داشت تجاربی که ما از درس های گذشته داشتیم، از سمسترهای قبلی داشتیم، یک بار دیگه از تمام نهادهای تحصیلات عالی خواهش کردیم که خدمات تحصیلیشان را به شکل غیر حضوری ادامه بدن. بعضی از نهادهای تحصیلات عالی به خصوص نهادهای تحصیلات عالی دولتی از سیستم چلمس که وزارت تحصیلات عالی افغانستان رو طراحی کرده از سیستم استفاده کردن و بعضی از نهادهای تحصیلات عالی خصوصی خودشان المس ساختن و از طریق المس های خود درس ها را ادامه میدن و درس ها عملا جریان دارن.
اما بعضی محصلین شکایت دارن که بعضی از پوهنتون ها دروس آنلاینشان آغاز نکردن و اگه آغازم کردن فقط به نام آغاز شده. شما در این مورد چی میگه؟
باور ما ایست که نهادهای تحصیلات عالی خصوصیه که درسایشان به شکل غیر حضوری ادامه دادن و درسایشان آنلاین جریان داشت و نام خدمات تحصیلیشان به حساب میشه و در نهایتش وقتی که درسا حضوری شد چند هفته اینا درسای حضوری خود ادامه میدن و محصلینشان ارتقا میکنه به سمستر بعدی. پانتون‌ها یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی که خدمات غیر حضوری آنلاین را نکردن و امکانات ارائه درس غیر حضوری را با پلتفرم‌های استاندارد مثل چلمس ندارن، اونا حق دریافت فیس هم ندارن. باز هر زمانی که درس‌ها به شکل حضوری آغاز شد، اونا میشه که خدمات تحصیلی خود ارائه کنن.
کیفیت دروس آنلاین و یا غیر حضوری از قرنطینه سال گذشته تا قرنطینه امسال چقدر تغییرات آمده و چقدر در کیفیتش تغییرات آمده؟
نسبت به سال گذشته باور ما ایست که تغییرات زیاد آمده. سال گذشته زمانی که موج اول کرونا به افغانستان آمد، ما تجربه از درس‌های غیر حضوری در افغانستان نداشتیم. نهادهای تحصیلات عالی افغانستان با این سیستما بیشتر آشنا نبودن، مثل سایر کشورها که مثلا ده ها سال تجربه درس‌های آنلاین داشتن، ما متاسفانه همین تجربه را نداشتیم. بدون شک زمانی که چلمس ساخته شد و بعضی از پانتونای خصوصی هم خودشان المس ساختن یا بعضی از پانتونای خصوصی بیرون از افغانستان المس خریداری کردن یا خودشان ساختن، بر صورت تمامش تجربه نو بود به افغانستان، به محصلین هم تجربه نو بود، به استادای ما تجربه نو بود. در کنار از اون مشکل برق اینترنت که تا حال متاسفانه کماکان وجود داره، مشکل طریقه استفاده از این سیستم هم در سال پار زیاد بود. اما تا به امروز ما تجارب خوب داریم، آسیب شناسی کردیم، نقاط آسیب به ما خوبتر معلوم شده که در کجا ما مشکل داشتیم و چگونه باید این مشکلات حل شود. به می دلیل وزارت تحصیلات عالی افغانستان فعلا بالای تقویت سیستم کار میکنه، طرح را آماده ساخته که ریاست آموزش الکترونیکی ایجاد شود که 8 دیپارتمنت داره و تمام پروسه درسی غیر حضوری در افغانستان بعد از این ریاست مدیریت خواهد کرد. با باور ما که نسبت به سال گذشته در سمستر در سمستر جاری که متاسفانه موج سوم کرونا آمد، درس‌های غیر حضوری با وجود که مشکل برق خیلی شدید بود در این سمستر، درس‌های غیر حضوری چالش‌های سمستر اول که قبلا یادآوری کردم و چالش ها رو نداشت دیگه. مثلا استاد ما با سیستم بلد هستن و میدانن که چگونه از سیستم استفاده مؤثر کنن.
دوستان نهایت عزیز، حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بود که در مورد دروس آنلاین و غیر حضوری صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندیار و مددگارتان باد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای نصرالله نصرت ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی. و اما در قدم اول توجه نمایید به چند پیام.
رادیو آزادی چی مشکل وظیفه فقطی قیمتی چی رقم دولت هست، چی رقم حکومت هست، این حکومت چی کار میکنه دارد مسلمان ها را نکشه و گپ سخن شما را قطعی رسه یا قیمتی رسه یا رادیو آزادی صدای بنده را با صدای با گوشی مقام بالا برسنیم، این بددخلی افغانستان هسته که این قطعی رسه یا گیر خطی روحون چند هست یا سرار چند هست، چی رقم حکومت هست.
از عزیز آزو بسیار وقت شده تماس نگرفتیم. در افغانستان خوی جوی خوی جاری است، همه گناه ما چی است؟ ما سیاسا ندارم نیستیم، نمی فهمیم این چرایت بدبختی است. تیر قیمت شد، روغن قیمت شد، آب قیمت شد، ما چی گناه کردیم؟ همه گناه ما را بگویی آخر هم ملل متحد همه قوای جهان چی میکنه؟ هر روز اینجا ما با تاگیریش و کشتن کشتن
دیگه احترام میکنم بریتان. السلام علیکم. ما دیلیت فریاد مشوالی شروع دادم ما مانی هم مشکلت داریم که طرق از آب مشکلت داریم. این سال خسالی هست هیچ کمک برای ما نرسید از آب ندیگه چیز خدر مشکل ما از آب هست آب نمیرسه. این دولت گولین های موادس تابعی اما کمک نمی کنند. این تواضع نگرد که یک تانکر برای اختیار معلم قرار بدن و اینکه بردم از آب رسن. اما مشکلاش از آب رسن.
بله، من حسین از بالات بادقه سالسولی جوان خیره سنگ دو صحبت می کنم. امسال سال خشکی مده، آب نیست، آب شمیدینی نیست، بسیار مشکلات از دستان اینجا. خواهش من نمک با کمکی از اون خود برسنم. لطفا این سبای من را ضبط کنین به رادیو آزادی.
باتیس یک رودخانه یا به اصطلاح عام دریا میگن، دریای مرغاب که از ولایت غور سرچشمه میگیره، از مرغاب غور سرچشمه میگیره، از جوند باتیس میگذره میای سمت بالا مرغاب و میره سمت کشور ترکمنستان. این رودخانه یا این به اصطلاح عام دریای مرغاب یک از منابع بسیار خوب و عالی آبی ولایت باتیس هست که اگر برنامه های کلانتر برای مهار ای آب و همچنین در قسمت زراعت و کشاورزی از ای آب استفاده شوه، بدون شک بادکیس میتونه به یکی از پورتهای تولید کننده محصولات زراعتی در سطح افغانستان تبدیل شوه. بالا مرغاب ما هم آب خوب داره، هم اراضی هموار داره و هم خاک خوب داره. خوشبختانه همکاران ما بارهایی را به من تکرار کرده و متخصصین زراعت به من گفتن که در سطح کشور بهترین خاک است که مناسب است برای زراعت و برای کشت بادغیس داره.
محترم آقای نصرالله نصرت ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، بعد از تقدیم احترامات سپ ما چند پیام داریم در تلفن اوتومات رادیو آزادی. از این پیام ها من یک پیام به طور نمونه انتخاب کردم، اگر اجازه باشه امیر برتان میخواییم بشنوانم.
در خدمت هستیم.
اسم ما محمد مهیب از ولایت لغمان و لسوالی کرخهی چهار برتماس شدیم. این امید ازگاه موبیل اتصالات است یا افغان بیسیم است یا ریم، اینا همش پول مردم را دوزی میکنن با یک نام با دیگه نام، حتی در انترنت اینا دوزی میکنن. من این شبکه را تمام موضوعات شب میفهمم، یه دولت هم توجه نداره و که هر کارمند دزگاه امی موبیل هایی که فعلا در افغانستان فعالیت میکنن اینا همشان بروز $100 $70 $70 از پول مردم از طریق موبیل کردیت سرقت میکنن.
محترم آقای ناصری، شنوندی ما را شنیدین، البته بعضی کلمات استفاده کردن مترفتار از اون نیستیم، منتها در مجموع امی شکایت از یا که بعض کارتا مثلا پول خریده میشه با زود که خلاص میشه، از این نوع شکایت ها واقعا ما زیاد داریم. امیر گفتیم توجه شما را جلب بکنیم، در مورد چی گفتنی دارین آقای ناصری؟
تشکر از هموطن خوب ما که صدایشان را بلند کردن. بدون شک چالش ها و مشکلات در سکتور مخابرات در افغانستان همیشه بوده، شکایت از این ناحیه همیشه هست. به صورت مستقیم در قسمت نظارت از کیفیت و عرضه خدمات بهتر خدمات مخابراتی، اداره مستقل و جداگانه به اسم افراست که اینا مستقل هستن و نظارت خود از عرضه خدمات میکنن. اما وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که یک وزارت پالیسی ساز است، در قسمت اینا هم از چگونگی تطبیق پالیسی ها هم نظارت میکنه و ما پیوسته با ادارات همین سکتور در تماس هستیم. متاسفانه این چالش سری راه هست، مشکلات داره شهروندهای ما. ما امیدوار هستم که اداره اتصا در این قسمت نظارت خود را بیشتر بکنه و به گونه مستقیم ما امیدوار هستم که شما هم با اداره اتصا تماس برقرار بکنین، چون اونا به گونه مستقیم درگیری مسئله است و شکایت هایی که وجود داره خود اداره اتصا نیز یک بخش برای تم شکایات داره و در صورتی که شکایت شهروندان موجه باشه در او قسمت رسیدگی عاجل صورت میگیره.
تشکر. ما هم انشاءالله مراجعت میکنیم. ما چند بار تلفن کردیم به آقای سعید شنواری، متاسفانه تلفن جواب ندادن. یکی در مجموع قیمت اینترنت و تلفن در افغانستان بسیار زیاد قیمت است. ایران البته با اطرا هم صحبت خواد کردیم، منتهای کسایی که پالیسی میسازن اینا روی از این موضوع اگر توجه کنن خوب نخواهد شد.
بدون شک عرضه خدمات در افغانستان متاسفانه یک مقدار مخصوصا در سکتور مخابرات مثلا قیمت اینترنت نسبت به کشورهای همسایه بلند است. البته این قیمت بودن نرخ اینترنت چالش هایی است که او را ما همیشه یاد کردیم، در رسانه ها با مردم شریک ساختیم. قانون برای سکتور مخابرات طور تنظیم شده که رقابت آزاد است و نرخ از طرف ادارات ضرب در قسمت نمیشه تعیین شوه، ولی روی یک قانون کار جریان داره تا این قانون تصویب شوه و پس از او در قسمت نرخ اینترنت و قیمت مکالمه نیز تعدیل به وجود بیاید. ما متاسفانه چالش های سر راه سکتور مخابرات توسعه خدمات مخابراتی داریم. بزرگترین چالش امنیتی است که در حالی که وزارت مخابرات ادارات زیرب در قسمت پیوسته تلاش کرده تا سهولت های خوب را در اختیار شرکت های مخابراتی قرار بده، و اینا عرضه خدمات خود را بهتر بسازند. اما باز هم شرکت های مخابراتی استدلال خود را دارن، میگن که عرضه خدمات با ما قیمت تمام میشه، با مدلل ما قیمت خدمات خود را از این کاهش داده نمیتونیم، در حالی که نرخ عمده اینترنت 3G از طرف بزرگترین وارد کننده اینترنت افغانستان افغان تلکام که از طرف فایبر نوری توزیع میشه 3G 9 افغانی است، اما به صورت پرچون متاسفانه قیمت است که پیوسته وزارت مخابرات اداره اطراف در قسمت جلسات متعدد با شرکت های مخابراتی گرفته و تلاش کرده که در قسمت نرخ خدمات مخابراتی باید کاهش به وجود بیاید. البته ایران باید از یاد نبریم که گراف قیمت اینترنت و نرخ مکالمه نسبت به سالهای گذشته کاهش قابل ملاحظه داشته و این تلاشات جریان داره در قسمت کاهش قیمت اینترنت و نرخ مکالمه.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای نصرت ناصری سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از معلوماتتان.
خواهش میکنم، تشکر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شهر کابل با هستم، دو چشم آهو دارم، ای بچه شهر کابل، دو چشم آهو دارم، لبخند شادو دارم، ای بچه شهر کابل، با این دل بازی دارم. نه 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 نه